بسم الله الرحمن الرحیم. خب مباحث اصلاح ذهنیت تقریبا به پایان رسید و این جلسه به نوعی جلسه خداحافظی با کارگاه اصلاح ذهنیت. دوستانی که علاقه من هستن تا ادامه این موضوعات رو برای خودشون مطالعه بکنن میتونن به کتاب مهارت‌ها یا کتب مشابه مراجعه بکنن و هم در زمینه تکنیک‌های اصلاح ذهنیت هم در زمینه روش‌های نگرشی توانایی‌های خودشون رو افزایش بدن. همونطور که به خاطر دارید ما دو تا تکنیک حضور در لحظه و زاویه دید رو به عنوان تکنیک‌های اصلاح ذهنیت خدمت شما تقدیم کردیم. تکنیک‌های بیشتری وجود دارن در زمینه اصلاح ذهنیت که شما میتونید رو اونا هم تمرین بکنید علاوه بر این دو تکنیک. منتها این دو تا تکنیک خیلی مهم و کاربردی تر بودند به نظر بنده. همینطور روش های نگرشی هم به قانون زندگی که ما گفتیم خلاصه نمیشن و میتونید در زمینه روش های نگرشی مطالعاتتون رو توسعه بدید و گنج های بی پایانی رو در این زمینه انشالله کشف بکنید. شما با انجام تمرینات کارگاه مهارت های زندگی به سطح اولیه و حداقلی مهارت اصلاح ذهنیت و سایر مهارت ها انشالله خواهید رسید. بذارید یه مثال بزنم. فرض کنید یه آقا یا خانومی تشریف میبره آموزشگاه رانندگی و بعد از طی یک سری مراحل و انجام یه سری تمرینات گواهی نامه میگیره. گواهی نامه مفهومش چیه؟ یعنی این که این عزیز راننده است، اما نه راننده مسلط، بلکه یه راننده‌ای که در سطح حداقلی مهارت قرار داره و باید کلی تمرین بکنه تا به مرحله تسلط برسه، بعدش چندین ماه یا چندین سال رانندگی بکنه تا به مرحله فراغت برسه و بتونه فارغ البال رانندگی بکنه، یعنی موقع رانندگی بتونه با بغل دستیش صحبت بکنه، به کسی آدرس راهنمایی بکنه و با خیال راحت پشت فرمون بشینه. کارگاه مهارت‌های زندگی هم همین جوریه. ما تو این چند ماهی که در خدمت شما هستیم با انجام این تمرینات به سطح اولیه مهارت انشالله با هم میرسیم. بقیهشو انشالله با پیگیری شما، با تلاش شما به مرحله تسلط و فراغت خواهیم رسید. البته در کارگاه گفتگو و کارگاه اندیشه هم کمک میکنیم که این تسلط و فراغت زودتر و آسونتر اتفاق بیفته. نکته مهمی که باید خدمت شما عرض بکنم اینه که موضوع اصلاح ذهنیت یه موضوع تموم شدنی نیست و همونطوری که ما تا آخر عمرمون نفس میکشیم و پرونده نفس کشیدن تا پایان عمر بازه، پرونده اصلاح ذهنیت هم تا پایان عمرمون باید باز باشه. یعنی ما باید در زمینه بسیاری از موضوعات که اتفاقا فکر میکنیم به قطعیت یا به یه نقطه اطمینانی رسیدیم باز هم باید اصلاح ذهنیت رو انجام بدیم. امروز میخوایم یه تمرینی انجام بدیم راجع به یه موضوع معروف و بسیار آشنا و خیلی خیلی مهم. اگر موافق باشید شروع میکنیم به اصلاح ذهنیت در زمینه مفهوم توحید. قبل از این که این اصلاح ذهنیت رو آغاز بکنیم من یه خواهشی باید از شما داشته باشم. همه اون چیزهای خوب و مهمی که در زمینه توحید دارید و میتونید درباره شاید دقایق زیادی یا ساعات زیادی رو حرف داشته باشید برای گفتن، همه اونا رو فعلا برای چند دقیقه کنار بذارید، با نکاتی که بنده در زمینه توحید تقدیم میکنم آشنا بشید، هر کدومش رو که پسندیدید انتخاب بکنید، اونایی رو که نپسندیدید کنار بذارید، بعد دوباره برید سراغ داشته های قبلیتون. این میتونه یه روش خوبی برای اصلاح ذهنیت باشه که شما بدون پیش فرض های قبلی با یه حرف جدیدی راحت آشنا میشید و بعداً در مرحله تحلیل انشالله اون مطالبی رو که شنیدید و جذب کردید رو با مطالب قبلی ممزوج میکنید. توحید از نظر لغوی یعنی یکی کردن، از ریشه وحده میاد، یک کلمه عربیه. وحده یعنی یکی شد. در باب تفعیل که میره میشه توحید. حالا ما تو فارسی میگیم توحید. توحید یا توحید یعنی یکی کردن. حالا اونایی که میخوان بیشتر تحقیق بکنن میتونن به لغتنامه های عربی یا حتی لغتنامه ده خدا مراجعه بکنن. حالا یه سوالی پیش میاد، یکی کردن چی؟ یک موحد، موحد یعنی یکی کننده، یک موحد به دنبال یکی کردن چی باید باشه؟ این یکی کردن چه اهمیتی داره که به عنوان اصل الاصول دین ما شناخته شده؟ یعنی ما یه اصول دین داریم، در بین اصول دین توحید اصلی ترینه. یک موحد به دنبال یکی کردن چه چیزی باید باشد؟ اینا سوالات بعدیه که پیش میاد به تبع تعریف کلمه توحید. ما دوباره میریم به سراغ منابع دینی که در اختیار داریم و پاسخ این سوالات رو استخراج میکنیم. شکل اول توحید، توحید در عمله. حالا یعنی چی؟ من این مثال عرض میکنم. فرض کنید شما یه زمینی خریدید، میخواد توش خونه بسازید. خب میرید اول گود برداری میکنید، یکی میاد میپرسه چی کار داری میکنی؟ شما میگید دارم خونه میسازم. ستونها و اسکلتو که میزنید اگه بپرسن شما باز جواب میدید دارم خونه میسازم. وقتی هم که دارید شیشه ها رو میندازید، ایزوگام دارید میکنید، کف و سرامیک دارید میکنید، بازم وقتی از شما میپرسن چی کار دارید میکنید میگید دارم خونه میسازم. یک موحد هم که معتقد به توحید در عمله و مشغول توحید در عمله، همه کارهاشو یکی میکنه و یکی میبینه. نه اینکه فقط یه کار بکنه، نه، نگاهش اونقدر ارتفاع گرفته که همه کارهاشو یکی میبینه، داره استراحت میکنه که اون یه کار رو انجام بده، داره مطالعه میکنه تا اون یه کار رو انجام بده، داره تفریح میکنه که اون یه کار رو انجام بده. حضرت علی علیه السلام در دعای کومل میفرماید که خدایا منو به جایی برسون که چی بشه؟ حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا به جایی برسم که همه کارهام و همه حرفام یک جمله بشه، به هم پیوسته بشه، یک کار بشه. اگر دقت بکنید ببینید که همه انسان‌های موفق معتقد و پایبند به توحید در عمل بودن. مثلا اونی که قهرمان المپیک میشه غذا میخوره که بدنش قوی بشه که بره المپیک شرکت بکنه، مطالعه میکنه که ذهنش آماده بشه، که معلوماتش زیاد بشه تا بره قهرمان المپیک بشه. همینجوری همه کارهاشو در راستای اون هدف و اون عمل برنامه ریزی میکنه. یک انسان موحد هم همینطوره، همه کارهاشو طوری سازماندهی میکنه که هر کی هر لحظه پرسید چی کار داری میکنی بتونه بگه اون کار اصلی رو دارم میکنم. خب شکل دوم از توحید، توحید در گفتاره. یه مثال بزنم. حتما تو این رمان‌ها یا فیلم‌های پلیسی دیدید که پلیس‌ها یه نوع بازجویی خاصی رو طراحی می‌کنن و سوالاتی می‌پرسن از متهمین یا مجرمین تا دروغشون در بیاد. انقدر سوال و پس و پیش می‌کنن، سوال‌های مختلف می‌پرسن تا این دم خروسه بزنه بیرون. یک انسان موحد گفتار ظاهری و درونیش هماهنگه، به توحید در گفتار رسیده. یعنی اینجوری نیستش که اگه یه نفری بیاد خونش، تو دلش با زبون درونش بگه اه بازی مزاحم اومد، اما با زبون بیرونش بگه به به خوش اومدید، زحمت کشیدید، افتخار دادید. اینجوری نیست. یه تناسب و هماهنگی بین گفتار درونی و گفتار ظاهریش وجود داره. یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خداوند اهل ایمان رو تثبیت میکنه در دنیا و آخرت. به وسیله چی؟ به وسیله قول ثابت. پس یک موحد همه حرفهاش رو یه حرف میکنه و همه حرفهاش تفسیر اون یه حرفه. به قول مولوی میگه که مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. در واقع مولوی میگه که تمام کتاب طویل مثنوی که من نوشتم یه حرف بیشتر نداشتم، همه این ابیات متعدد تفسیر اون یه حرف بودن. شکل سوم از توحید، توحید در اجتماع. یکم فکر بکنید، رسول خدا که عالی ترین مرتبه ایمان و باور به خدا رو داشت، نامه می نویسه به پادشاه روم. در اون نامه خداوند دستور داد به پیامبر که اینجوری با پادشاه روم حرف بزن که ای اهل کتاب، بیایید با هم دیگه جمع بشیم حول اون محوری که با هم توافق داریم. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله الی آخر. ببینید یه موحد همیشه دنبال یکی کردن اجتماع، دنبال تفرقه انداختن و فرقه فرقه کردن انسانها نیست. یه موحد میدونه که به هیچ قیمتی نباید به تفرقه دامن بزنه. چرا؟ چون رمز موفقیت هر اجتماعی توحیده، وحدته. داستان جنگ احد رو مطالعه بکنید. سپاه اسلام که به رهبری رسول خداست، سردارش حضرت علیه، حضرت حمزه است و بسیاری از مسلمانهای درجه یک سرباز اون سپاه هستن، شکست میخوره. چرا؟ به خاطر تفرقه‌ای که توش میفته. یه عده ای اون گردنه حساس رو رها میکنن، یه عده ای دارن برای خدا میجنگن، یه عده هم هوس غنیمت میکنن. این میشه تفرقه، جدایی. اون طرف سپاه مشرکین بودن، چون با هم متحد بودن پیروز شدن. رمز موفقیت هر اجتماعی توحیده. یه تیم فوتبال اگه میخواد موفق باشه باید یه تیم باشه. دیدید بعضی از تیمهای خیلی پرستاره هستن که نتیجه نمیگیرن، چون پر از ستاره های بی ربط هستن که هر کدومشون میخوان بازی خودشونو بکنن و به قول معروف در خدمت تیم نیستن. این هم شکل سوم از توحید، توحید در اجتماع. میتونید یه تحقیقی هم بکنید در نهضت های پیروز تاریخ، از نهضت گاندی در هند یا نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی یا انقلاب اسلامی امام خمینی، که همه این بزرگواران همش دنبال جمع کردن گروه های مختلف بودن، نه به خاطر منفعتی، به خاطر اینکه این کلید موفقیت رو کشف کرده بودن. گاندی میمد میگفتش که من هم مسلمونم، هم هندوام، هم بوداییم، چون هممون داریم خدا رو میپرستیم. همه این ادیان رو با هم جمع کرده بود و طاغوت برای شکست دادن جبهه حق مهمترین استراتژیش رو تفرقه افکنی قرار داده. تفرقه بنداز و حکومت کن. یک انسان موحد هیچ وقت به دنبال تفرقه انداختن نیست، هیچ وقت دنبال اختلاف شیعه و سنی نیست، دنبال اینه که شیعه و سنی رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه. خب شما میتونید در این زمینه تحقیق بکنید، ببینید توحید در اجتماع چه نقشی میتونه توی یه آپارتمان داشته باشه، چه نقشی میتونه توی یه محله داشته باشه، یا توی یه شهر، یا توی مدرسه، یا توی تیم ورزشی داشته باشه. حالا ببینید توحید در جامعه بشری میتونه چه انرژی و همافزایی رو ایجاد بکنه. خب میریم سراغ شکل چهارم از توحید، توحید در خالق، که باهاش خیلی آشنا هستیم. ما معتقدیم که تمام هستی از یک سرچشمه آغاز شده و تمام اتفاقهای عالم متأثر از خداوند متعال و اوست که فاعل حقیقیه و هر چی که میبینیم تجلی اراده خداست. چشم بکشا که جلوه دلدار متجلی است از در و دیوار. هر چی که میبینیم تجلی خداست. حالا به عنوان یه تحقیق میتونید روی این فکر کنید که پدر تجلی کدوم صفت خداست؟ کوه تجلی کدوم صفت خداست؟ شیطان تجلی کدوم صفت خداست؟ قرآن تجلی کدوم صفت خداست؟ انسان تجلی کدوم صفت خداست؟ اگر کسی بتونه خدا رو بشناسه به راحتی میتونه همه تجلیهای خدا رو هم بشناسه. و مشکل بشر امروز اینه که میخواد دنیا رو بشناسه بدون اینکه با صاحبش کاری داشته باشه. اما یک موحد اول میره سراغ خالق هستی و اول اونو میشناسه، با شناخت اون ناخودآگاه میبینه که همه چیز آشناست و هیچ چیز بیگانه و غریبه‌ای در هستی وجود نداره. پنجمین شکل توحید، توحید در محبوبه. یک انسان موحد فقط خدا رو دوست داره، همه چیزا هم برای خدا و به خاطر خدا دوست داره. نقل شده که رسول خدا با یاراشون داشتن جایی تشریف می‌بردن، یه نوجوانی رو دیدن، فرمودن پسرم تو منو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ نوجوانه گفتش که یا رسول الله معلوم شما رو. پیامبر پرسید که منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ اون نوجوان جواب داد که یا رسول الله شما رو هم به خاطر خدا دوست دارم. خوبه که آدم در طبقه بندی امیال و دلبستگیهاش این مسئله رو رعایت کنه که همه چیز رو به خاطر خدا دوست داشته باشه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حالا ممکنه بعضی سوال بکنن که آقا چه اشکالی داره ما هم خدا رو دوست داشته باشیم، هم همسرمون رو دوست داشته باشیم، هم خدا رو دوست داشته باشیم، هم یه دلبستگی مستقل از خدا داشته باشیم، چه اشکالی داره؟ ما برای جواب این سوال یه مثال میزنیم. شما یه عروس دامادی رو در نظر بگیرید که تازه با هم ازدواج کردن. اگه عروس خانوم برگرده بگه که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، حتی بیشتر از پسر همسایمون، این آقا دوماد کیف میکنه یا عصبانی میشه؟ تا اونجایی که من میدونم باید عصبانی بشه، به خاطر اینکه غیرت در عشق خیلی خیلی مهمه و خداوند هم که معشوق یگانه و غیور هستیه محبتش رو در دلی که محبت غیر باشه قرار نمیده. همونطوری که شما در یه ظرف کثیف شیر نمی‌ریزید. حالا کثیف که چه عرض کنم، تو یه ظرفی که قبلا سالاد ریختید یا قبلا خورش ریختید، چیز تمیزی هم هست، اما غیره، شیر نمی‌ریزید. خداوند هم محبتش رو در دلی که محبت غیر جا گرفته باشه قرار نمیده. یک موحد میدونه و میبینه که هیچ کسی جز خدا لیاقت دوست داشتن نداره. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. به هر کی هم دل بستن به اعتبار خدا دل بستن. تا وقتی که اون شخص یا اون چیز به خدا ربطی داشت عاشقش بودن، اما وقتی که اون چیز از خدا جدا شد دیگه دلبستگی هم قطع میشه. ببینید برای اینکه سوء تفاهم نشه باید عرض بکنم که یک موحد همسرش رو دوست داره، خیلی هم دوست داره، اما فقط به خاطر خدا و فقط به خاطر حقیقت هستی. یه موحد عاشق کارشه، اما فقط به خاطر اینکه با اون کار بندگی خدا رو انجام بده. خب میریم سراغ شکل ششم از توحید، توحید در مسئله. اگر دیگران یه سر دارن و هزار سودا، یک انسان موحد یه سر داره و یه سودا، چون همه سوداهاش زیر چتر سودای اصلی و فکر و مسئله اصلیش جمع شده. در واقع مسئله هاشو یکی کرده. حالا یه اسم دیگه هم میتونیم روی این عنوان بذاریم. به جای توحید در مسئله میتونید بگید توحید در هدف. یک انسان موحد یک هدف بیشتر در زندگی نداره. همه اهدافش رو تو هرم هدفها چیده و رابطهشون رو با هدف نهایی و اصلی خودش مشخص کرده. ما یک کتابی در این زمینه نوشتیم، کتاب طرحی برای زندگی، که در اون به همین موضوع توحید در هدف پرداختیم. اگه کسی علاقه داره میتونه اون کتاب رو مطالعه بکنه و به یه سازماندهی معقولی در اهداف شخصی و اجتماعی خودش برسه. هشتمین شکل از توحید، توحید در فکره. یک موحد همیشه به یه چیز فکر میکنه و اون چیز همون محبوب و همون دغدغه اصلیشه. کسایی که عشق رو تجربه کردن میدونن که انسان میتونه به حالتی برسه که لحظه بیداری صبح تا چششو باز میکنه اون عشق بیاد سراغش، اون دغدغه بیاد سراغش، و تا آخرین لحظه شب که میخواد بخوابه اون عشق و دغدغه بالا سرش باشه. این شخص بخوابه اما اون دغدغه بیدار بالا سرش وایساده باشه. حالا در طول روزم همین جور باشه، یعنی موقع غذا خوردن، موقع حرف زدن، اون دغدغه به صورت پایه و ثابت در وجودش حاضر باشه. هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. یک موحد همیشه به یاد اون دغدغه و عشق اصلیشه، ولو اینکه با تمام توان به کارهای اجتماعی و وظایف و نقشاش عمل بکنه. خب این شکل‌های مختلفی بود که به نظر بنده رسید تا درباره توحید خدمت شما عرض بکنم. حتما توحید شکل‌ها و مصادیق بیشتری هم داره که شما میتونید دربارش تحقیق بکنید و به نکات ارزشمندی برسید. توحید خیلی چیز مهمیه. قرآن به ما میگه که انسان یک درد بیشتر نداره، یه بیماری بیشتر نداره، اون هم بیماری شرکه، بیماری پاره پاره شدنه. یه درمان هم بیشتر نداره، اون هم توحیده. حالا شرک کلمه عجیب و غریبی نیست. اگه ناراحت نمیشید باید بگم که خیلی از ماها تا حدودی مشرکیم، تا حدودی هم موحدیم. گاهی مشرک میشیم، گاهی موحد میشیم. وقتی یه دانش آموز گاهی برای خدا درس میخونه، گاهی برای پول در آوردن درس میخونه، گاهی برای رضایت معلمش درس میخونه، گاهی برای بیخیال شدن پدر مادرش درس میخونه، این یکی از شؤون شرک در عمله. توحید در عمل اینه که ما برای یک هدف کار بکنیم. اگه یک کسی تو زندگیش عبادتها رو برای خدا انجام میده اما کار رو برای پول در آوردن انجام میده، درس رو برای اسم در کردن انجام میده، اینم یه شکلی از شرک. انسان موحد درمان همه دردهاش رو کشف کرده، اون هم توحیده، یعنی یکی کردن. امیدوارم که خدا به ما کمک کنه تا از این کلید و رمز هستی که به برکت قرآن و پیشوایان دینی ما در اختیار ما قرار گرفته بتونیم استفاده بکنیم و همه قفل‌های راه زندگیمون رو باهاش باز بکنیم. زندگی میتونه موفق باشه که توحید درش حاکم باشه. کارگاهی میتونه موفق باشه که درش توحید حاکم باشه، یعنی از شروع کارگاه تا پایان اون تفسیر یک حرف باشه. ما هم سعی کردیم که کارگاهمون یک کارگاه توحیدی باشه و در سراسر این کارگاه این پیام موج بزنه که تنها چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده و موفقمون بکنه به این که از موحدین راستین باشیم در تمام شئون زندگی.